بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر. قسمت 37 از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون روتوش رو ملاحظه می‌فرمایید. انشاءالله تا پایان برنامه با ما همراه باشید. هدفی که برنامه ما داشته و دارد و انشاءالله در قسمت‌های بعد هم خواهد داشت این است که تاریخ رو بدون اون روتوش‌هایی که انجام شده تقدیم حضور شما عزیزان بکنه. برای بالا برنامه‌مون رو باز هم تکرار می‌کنم برای کسانی که شاید جدیداً به جمع بینندگان پیوسته باشند، این هست که گفتیم از تاریخ ایران و باستان شروع کردیم. اون جایی که روتوش شده است رو بدون روتوش به شما نشون میدیم، اون نقاطی که لازم هست بدون روتوش دیده بشود رو بدون روتوش به شما نشان میدهیم و جلوتر خواهیم آمد. در خلال برنامه گاهی به بحث تاریخ اسلام پرداختیم، ولی جلوتر که بریم انشاءالله چند جلسه راجع به بحث جنگ ایران با اعراب یا جنگ اعراب با ایرانی ها توضیح خواهیم داد، براتون بعضی از مسائل دیگر رو روشن خواهیم کرد. به شما گفتیم از اونجایی که تاریخ ایران باستان گره خورده است، حداقل بر اساس ادعای مورخین معاصر گره خورده است با اعتقادات زرتشتی‌ها و ادعا می‌شود که غالب مردم در دوره‌های مهمی مثل دوره هخامنشیان زرتشتی بودند. ما اول اومدیم بحث تاریخ کلامی رو مطرح کردیم، توی برنامه روش کلامی بحث کردیم، گفتیم ببینیم اول خود زرتشتی‌ها چه می‌گویند، چه اعتقاداتی دارن، زرتشت اصلا چه شخصیتی بوده، و بعد در کنار اون به گزارش‌های تاریخی می‌پردازیم. و این رو عرض کردیم خدمت شما که زرتشتیگری رو به عنوان یک رقیب برای مسلمان‌ها می‌خوان برخی‌ها وانمود بکنن که هست، یا تبلیغ بکنن علیه اسلام از طریق زرتشت میان استفاده می‌کنن. به خاطر همین ما گفتیم نکاتی رو در مورد زرتشت مطرح می‌کنیم که اونها فکر می‌کنن نقاط قوت هست در حالی که نقاط ضعف هست، مثل ایرانی بودن زرتشت که آیا اصلا زرتشت ایرانی بوده یا نبوده. ما آمدیم گفتیم آقایون زرتشتی، شما که میگید زرتشت پیامبر ایرانی بوده، پیامبر عرب رو رها کنید بیاید سراغ پیامبر ایرانی، بیاید بریم سراغ کتاب اوستا نگاه کنیم ببینیم که تو کتاب اوستا بر اساس این کتاب زرتشت ایرانی بوده یا نبوده. نه تنها محل ولادتش که نیومده توی اوستا کجا بوده، منطقه فعالیتش فقط برخی جاهایی که فعال بوده و فعالیت داشته معرفی شده ایرانویج یا ایرانویج بوده، و ایرانویج و یا ایرانویج بر اساس ویژگی‌هایی که در همین کتاب اوستا آمده است همخوانی با ایران نداره. گفتیم خب زرتشت اگه ایرانی بوده بیایید با ما صحبت بکنید ببینیم که چطوری می‌خواید این مسئله رو ثابت بکنید. بعد گفتیم خب اصلا شما که میگید بیایید پیروی بکنید از زرتشت، بالاخره ما یه شخصیت تاریخی است، می‌خوایم مثلا تعالیمش رو یاد بگیریم، مثلا تعالیم اسلامی رو کنار بذاریم. خب این شخص اصلا مرتبط با چه دوره‌ای بوده، چه زمانی زندگی می‌کرده؟ و مشخص شد که حتی در مورد هزاری زرتشت هم تشتت در مورد اقوال زرتشت انقدر زیاده که در مورد هزارش هم به نتیجه نرسیدند و از 2500 سال پیش بر اساس یه گزارشی که اینجا نقل شده بود و خوندم برای شما از دوره یعنی هخامنشیان گفتن زرتشت بوده تا 11000 سال پیش هم گفتن. جناب آقای آپتین ساسانفر در مقدمه ترجمه گاتاهاشون گفته بودن تا 9000 سال قبل از میلاد که حدودا میشه 11000 سال پیش. و اینو هم اومدیم عرض کردیم گفتیم خب شما که میگید پیامبر اسلام رو رها کنید بیاید سراغ پیامبر ایرانی که زرتشت است، ایرانی بودن که هیچ مشخص نشد ایرانی بود یا نبود و نمیتونید ثابت کنید، و اگر کسی بره سراغ اوستا باید به نتیجه برسه که زرتشت ایرانی نبوده. ولی در مورد پیامبر بودنش، در مورد نبوتش، خود شما زرتشتی ها اتفاق نظر دارید یا نه؟ مثلا بر اساس گاتاها میتونید اثبات بکنید پیامبر بوده یا نبوده؟ بین خودتون مسئله رو حل بکنید بعد بیاید بگید پیامبر ایرانی بوده. یک دسته از زرتشتی‌های عزیز میگویند که آقای زرتشت پیامبر بوده است، متصل به وحی بوده است، از اهورامزدا به وحی میشده است، برانگیخته شده بوده برای مردم. بعضی میگن نه، این معلم بوده است، آموزگار بوده است و بشر رو اومده بوده یه چیزای خوب بهشون یاد بده. این خیلی متفاوته. خب بعضی از موضوعات رو هم ما گذاشته بودیم، گفتیم بعد از اینکه این سه تا سوال پاسخ داده شد در مناظره و بحث، یه سری موضوعات دیگه هم هست ما مطرح کنیم. اما از اونجایی که عزیزان نیومدن، موبدان عزیز نیومدن برای پاسخگویی نسبت به این سوالات و بدون جواب ماند حقیقتاً این سه سوالی که ما در مورد زرتشت پرسیدیم، گفتیم خب ما وارد دیگه هم میگیم، یه بخشی از اوستا ببینیم در مورد زن مثلا چه گفته، یه جای عملکرد زرتشتی‌ها در تکفیر دیگران، به اصطلاح تکفیر رو دارم استفاده می‌کنم چون خوب شما مخاطبین ما میدونید یعنی چی، ببینیم چطوری بوده اصلا زرتشتی آیا پذیرفتند کسی از دین زرتشت خارج بشه باش کاری نداشته باشن یا نه زنده زنده پوسته یه شخصی مثل مانی رو کندن و فتوا اصلا در اوستا علیه این مسئله وجود داره. موضوعات اینچنین رو مطرح کردیم تا الان که شده قسمت 37 برنامه. بعضی از مسائل ورود پیدا نکردیم، مثلا گفتیم آقا اینا رو ما می‌ذاریم کنار فعلا، اصلا بهش ورود پیدا نمی‌کنی. فقط من خب یه کتاب نشون بدم، الان کتاب تازه چاپ شده، خیلی هم تازه چاپ شده، یعنی خیلی جدید چاپ شده، ولی ما این رو داریم. همون ابتدا که چاپ شد این کتاب ما تهیه‌اش کردیم، اگر نگم همون یکی دو روز اول، ولی روزهای اول تهیه شد. و من دوست ندارم که تو این برنامه حتی این کتاب رو باز بکنم که به شما مطالبش رو الان نشون بدم، یعنی الان دوست ندارم که حتی این کار رو بکنم دیگه. ببینید مطلب چگونه است. اسم این کتاب هست ازدواج مقدس. فقط جلد کتاب رو بهتون نشون بدم ببینید. کتاب ازدواج مقدس یا خویدوده. آقایون زرتشتی احتمال داره بدونن که منظور چه مسئله است. قوانین شرعی، عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج، هرج و مرج‌های جنسی، حقوق و موقعیت زنان در ایران باستان با تمرکز بر دوره ساسانیان. چه کسی این کتاب را نوشته است؟ احیا کننده اوستا. یعنی احیا کننده نه، آفریننده اوستا به زبان فارسی این را نوشته است، جناب آقای هاشم رضی. آقای هاشم رضی. حالا این چاپ که شده، کتاب هم اگر جلدش رو دیدید یه زمان، برای اینکه تعجب نکنید، جلدش به این شکل هست، این پوشش یا کاور روش هست که اضافه شده. خویدوده ازدواج مقدس. همین توضیحات کتاب فکر کنم براتون، حالا خواستید دارید بخرید بخونیدم خوبه، ما که مشکل نداریم که، برید ببینید چه خبر بوده. قوانین شرعی، عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج، هرج و مرج‌های جنسی، حقوق و موقعیت زنان در ایران باستان در دوره ساسانیان. تمرکزشون بیشتر دوره ساسانیان هست. یک کتاب چند صفحه؟ اونایی که این کتاب رو دارن میدونن چرا من میگم کتاب رو نخواستم باز بکنم. حدود 400 صفحه این کتاب خالص مطلب در موضوع این مطلبی است که روی جلد کتابش اشاره شده. ولی من نمیخوام الان این کتاب رو حتی تو برنامه باز بکنم، حتی یه خطش رو بخونم. خواستید برید، حالا ممکنه بگید آقا تبلیغش میشه این کتاب رو برن بخرن، برید بخرید ببینید چه خبر بوده دیگه. برید بخرید ببینید چه خبر. خیلی جالبه. زرتشتی هایی که در قوانینشون، در عملکردشون گاهی همچین موضوعاتی بوده، به یک موضوع مثل ازدواج موقت در شیعه ایراد میگیرن. فاجعه بوده. یعنی بر اساس این گزارش های آقای هاشم رضی، آقای گزارش های دیگه هم هست، ولی آقای هاشم رضی دیگه اینا رو بسیارش رو جمع‌آوری کرده تو این کتاب. فاجعه بوده. یعنی خدا گواهه من این کتاب رو اولش که گرفتم اومدم شروع کردم تورخ کردن، خدا میدونه حالم بد شد. حالم بد شد. از انواع ازدواجی که گفتن تو ایران و باستان برخی ها انجام میدادن، همه هم نبودن، قبول ندارم همه بودن، ولی در کتاب های دینی زرتشتیان آمده گاهی به عنوان یک حکم یا ذیل احکام ازدواجشون اومده. انواع ازدواج هایی که بوده، انواع ازدواج هایی که داشتن. دیگه هر کسی میخواد به شیعه بیاد ایراد بگیره تو موضوع ازدواج موقت، دیگه کسی که این اینا رو داره سراغ شیعه نیاد به ازدواج موقت بخواد ایراد بگیره. این از این موضوع گفتم بهش اشاره بکنم. البته من شاید جلوتر بریم در مورد ازدواج در ایران باستان این نکاتی رو خدمتتون بگم یا ازدواج زرتشتی ها، چون برخی ها به هر حال فکر کردن که تعدادشون البته خیلی کم و اندکه، ولی کلیپاش چند تایی پخش شده، فکر کردن باید برن مثلا ازدواج باستانی بکنن، مثلا به جای خطبه ازدواج اسلامی برن خطبه باستانی بگن، خیلی زندگیشون خوب خواهد شد. من ان شاءالله بهتون خواهم گفت اون ازدواجی که شما فکر می‌کنید ازدواج زرتشتی یا ایرانی ازدواج باستانی است، این کاری که شما دارید انجام میدید نیست. خیلی نکتهش متفاوته، مسئله متفاوتیه. ببینم شاید حالا بپردازم، حالا چون بحث این کتاب ازدواج مقدس، ازدواج مقدس یا خویدوده رو که آقای هاشم رضی نوشته مطرح کردم، گفتم به این موضوع ازدواجم اشاره کنم. یه آماری هم داده است یکی از موبدان عزیز زرتشتی که مسئول ثبت ازدواج و طلاق‌های زرتشتی هاست. از آمار ازدواج و طلاق‌هایی که در جامعه زرتشتی آماره به شدت نگران کننده است. اونم اشاره براتون نقل خواهم کرد و تعجب خواهید کرد. این اگر کسی به جز یک موبد زرتشتی رو گفته بود که خودش مسئول ثبت و به هر حال ضبط ازدواج های زرتشتی هاست، من قطعا تردید میکردم، چون آمار طلاق بسیار بالا رفته در بین زرتشتی ها، بین مسلمان ها هم به نسبت بالا رفته، ولی طلاق بین زرتشتی ها خیلی دیگه بیش از حد انتظار اصلا قابل مقایسه هم نیست اینجوری با طلاقایی که در جامعه اسلامی. کتابی رو داره جناب آقای هاشم رضی، همین آقای هاشم رضی که ازدواج مقدس رو گفته. من میخوام امشب یه مقدار به چند موضوع بپردازم، موضوعات متفاوتی رو بهش بپردازم. بعضی از اینها برخواسته از سوالاتی است که شما داشتید یا از طریق واتساپ فرستادید برای شبکه یا تو فضای مجازی مطرح کرده بودید یا حتی کامنت هایی که زیل بعضی از کلیپ های ما تو فضای مجازی بود، اینها رو که من دیدم با چند تا سوال مواجه شدم که شما داشتید. به احترام شما گفتم این جلسه من به اینها بپردازم که یه جنبندی دوباره شده باشه. قبلا هم قسمت اینچنینی داشتیم که ما یه قسمت موضوع واحد نداشت بحث و برنامه ما، به سوالات پاسخ دادیم، بعد دوباره جلسه بعدش موضوع جدید رو مطرح کردیم. کتابی رو داره جناب آقای هاشم رضی، اسم کتاب هست زرتشت پیامبر ایران باستان، که من پی دی افش رو فکر می‌کنم از پی دی افش به شما مطلب نشون دادم، ولی از خود کتاب مطلب تالا نشون نداده بودم بهتون و خیلی خوشحالم که تونستم خود کتاب رو تهیه بکنم. ملاحظه بفرمایید، زرتشت پیامبر ایران باستان، نوشته و پژوهش جناب آقای هاشم رضی. توی این کتاب خب در مورد شخصیت زرتشت هست، ویژگی‌هایی داشته، اعتقاداتی که داشته. ملاحظه بفهمید چند تا نکته مهمه. من اینها رو پاراگراف پاراگراف میخونم اونجا که لازم هست توضیح میدم خدمت شما که پاسخ به بعضی از سوالات شما هم هست. آقای حسینی اومدید گفتید زرتشت پیامبر ایران باستان، اصلا زرتشت پیامبر نبوده که. شما فکر کردید وحی مگه وجود داره در این زرتشت؟ اگرم وجود داشته باشه اون وحی نیست، اون الهامه. بعضی اینجوری ادعا میکنن که البته من پاسخ دادم، گفتم اونی که آنچه که تحت عنوان الهام میگویند در آیین زرتشت، الهام به معنای دریافت معنوی نیست. بعد از استفاده از بنگ یا منگ حالاتی رخ میداده یا گیاهای دیگه مثل گیاه هم و اینها که مفصل در موردش براتون توضیح دادم و گفتم که چرا ما میگیم گیاه سکرآور بوده، مستنداتش رو نشون دادم برای شما. بعد از اینکه اینها رو استفاده میکردن، حالاتی به بعضیشون دست میداده است، یه سری حرفا رو میزدن. این اگر میگید الهام میشده است به زرتشت، اون روش بوده. اگر مثلا به اردای ویراف گفتید شما الهام میشده، که متاسفانه در شبکه 4 هم مطلبی گفته شده از آقای اردای ویراف یا اردای ویراز از کتاب یا اردا ویراف که خانم ژالا آموزگار هم ترجمه و تحقیق کردن که تا هم بهتون نشون دادیم، وحی نشده به آقای اردا ویراف یا اردای ویراز یا اردا ویراز، چند جور گفته شده، ابتدای کتابش توضیح داده شده که اسمش چند نوع گفته شده. این بنگ استفاده می‌کرده بنده خدا، بنده خدا، بنده اهورامزدا، هر چی که بگیم، تو حالات غیر طبیعی بهشت و جهنم رو می‌دیده. حالا ما بیایم ببینیم که آقای هاشم رضی، این پژوهشگر بزرگ ایران و باستان و زرتشت، چه می‌گوید در مورد زرتشت. کتاب زرتشتشون در مورد شخصیت زرتشت نوشتن، زرتشت پیامبر ایران باستان، این همون موضوعی که ما داریم نقد می‌کنیم دیگه. نبوت زرتشت رو گفتیم در حالی از ابهام کاملا، ایرانی بودنش هم کاملا در حالی از ابهام، باستان بودنش هم کیو دارید میگید باستان؟ 2500 سال پیش، 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، 6000، 8000 سال پیش یا 11000 سال پیش؟ این باستان هم معلوم نیست کجاست. حتی همه اینها ذیل باستان قرار میگیرن. میخوام بگم در مورد اینکه چه دوره‌ای از باستان بوده ابهام هست در موردش. آقای هاشم رضی میاد تو کتابشون صفحه شماره 38 خیلی صریح، خیلی شفاف ایشون میگوید که در مورد آقای زرتشت، چون مورد وحی قرار گرفت، آقای زرتشت بهش وحی شد. آقای هاشم رضی داره میگه چون مورد وحی قرار گرفت و به پیامبری مبعوث شد، یعنی تا قبلش هم پیامبر نبود، اهورامزدا گفت تو فرستاده از سمت من هستی به وسیله وحی نه الهام، و آغاز رسالت کرد، متنفذان، روحانیان و نجبا که وی را مبتدع و رافضی می شمردند انجمن کرده و به تبعیدش حکم کردند. میگه آقای زرتشت وقتی که مبعوث شد اومد گفت من پیامبرم، برخی آمدن این رو آقای زرتشت رو تبعید کردن. کیا؟ روحانیون. یعنی روحانیون میگه روحانیون مسلمان که منظورش نیستش که، اون موقع اصلا اسلامی به این شکلی، یعنی پیامبری مبعوث نشده بوده که اینو روحانیون بخوابه. نجبا آمدند گفتن تو رافضی هستی. تعبیر رافضی هم آقای هاشم رضی به کار برده برای دیدگاهی که اونها داشتن، ولی شبیه همون تعبیری است که وهابی ها نسبت به شیعه ها برای تمسخرگاهی نسبت میدن. آقای زرتشت مبعوث شد از طرف اهورامزدا با وحی به نبوت آغاز رسالتش. روحانیون اومدن چیکار کردن؟ انجمن کرده و به تبعیدش حکم کردن، شورا تشکیل دادن، یه مجمعی تشکیل دادن. اینها نتیجه گیری چی شد؟ اینکه آقای زرتشت باید تبعید بشه. یعنی این یکی از انتخابات که در ایران باستان نبوده به این معنی که الان هست توی ایران، ولی اگر اون دوره رو بخوایم اینو اسمشو بذاریم شورای انتخابات، اولین حکمی که در زمان زرتشت بر اساس شورا صادر شد تبعید کردن زرتشت بود. یعنی اولین حکم صادره از اولین شورا بعد از به نبوت رسیدن زرتشت بر اساس این حرفی که آقای هاشم رضی زده چی بود؟ این بود که آقا زرتشت رو بیاین تبعید بکنیم. البته تفاوت میان آیین بودا و زرتشت در اینجا تا حدودی روشن می‌شود. چه تفاوتی وجود دارد بین آیین بودا و آیین زرتشت؟ زرتشت بر آن بود، یعنی اعتقاد داشت که تا در نظام موجود اجتماع دگرگونی‌های ایجاد کند، انقلاب ایجاد بکنه زرتشت، اجتماع رو، روابطی که دارن رو تغییر بده. برخی از محققان در اصلاحات اجتماعی وی شاید مبالغه کرده باشند. دیدید بعضی میگه انقلابی به پا کرد زرتشت، چه کرد و اینا. آیا هاشم رضی میگه احتمالاً اینا مبالغه کردن. اما به هر حال پیامبر رسالت خود را در آن میدانست که بسیاری از قیودی که انسانها را در بند نگاه میداشته بگسلد، یعنی باز بکند، از بین ببرد. اساس خرافات و آیین قدیم را برافکنده و انسانها را از قید ظلم و تعدی جابران که نجبا و کاهنان بودند آزاد کند. آها، این جمله مهمیه. بعضی میان ببینید به ما میگن که چرا ایران و باستان رو نقد میکنید؟ چرا میاید میگید در اون زمان خرافات بوده و چه بوده؟ اگر شما میخواهید در بر اساس روش آقای زرتشت رفتار کنیم، اتفاقا باید ایران و باستان رو نقد کرد. ببینید چرا؟ چون ببینید خود زرتشت وقتی که آمده گفته خرافات و آیین قدیم را برافکنده، کنار بزنه، نابود بکنه و انسانها را از قید ظلم و تعدی جابران که نجبا و کاهنان بودن آزاد کنن. میگه اصلا زرتشت اومد که خرافات قبل خودش رو بزنه کنار. اگر زرتشت رو جزی از ایران باستان بدونید، اون موقع که زرتشت اومده باستان برای زرتشت که باستانی تر بوده. یعنی اگر شما بخواید بگید چون گذشتگان ما بودن پس نباید نقد بشن، گذشتگان زرتشت توسط خود زرتشت مورد نقد قرار گرفتن. اصلا روش زرتشت بر اساس این حرف این بوده است که اونها رو بخواد نقد بکنه. یعنی اگه شما زرتشتی خوبم باشید بعد خرافات گذشته رو نقد بکنید. ها؟ بله. جای دیگه مطلبی دیگری دارد جناب آقای هاشم رضی در صفحه شماره 40 کتاب خودش، زرتشت پیامبر ایران و باستان، صفحه شماره 40. ببینید چه میگوید. بله. سوالات یه سوالی که پرتکرار هم بود تا حدودی بود که آقا زرتشت چی شد آخرش؟ زرتشت چه شد؟ گزارش که آقای هاشم رضی داره. البته خانم ژالاموزگار یه گزارش دیگه ای تو اونجا که تو ذهنم داشتن ظاهراً. ولی حالا اون گزارش که آقای هاشم رضی داره رو بخونم. فردا گزارش دیگر رو اومدم خوندم، نگید تناقض بود تو حرفتون. نه. میگم آقای هاشم رضی چه نقلی دارد در مورد آخر عاقبت زرتشت؟ این آدم پژوهشگر باستانگرای محقق در آیین زرتشت چه دیدگاهی رو دارد؟ چه مطرح کرده است؟ بله، ملاحظه بفرمایید. 77 سال از عمرش می‌گذشت. آقای زرتشت حدود 77 ساله. و گشتاسب را از دادن خراج به تورانیان منع نمود. تورانیا کیا بودن؟ تورانیا آریایای اصیلی بودن که در ایران بودن. آقای حسین این از کجا میگه؟ من قبلا نشون دادم، الانم لازم بشه باز سندش رو بهتون نشون میدم. تورانی‌ها آریایی‌های ممنون اتاق فرمان. من این تورانی‌ها رو بعد الان دوباره قشنگ نشون بدم که ببینید توران، من پیداش بکنم عبارت رو. تورانی‌ها همون ایرانی‌های آریایی نژاد بودن اینها. بله، ملاحظه بفهمید کتاب دانشنامه مزدی اسنا واژه‌نامه توضیحی آیین زرتشت آقای دکتر جهانگیر اوشیدری نوشته، کتاب هم اینجا توی استودیو هست، توران رو اومده توضیح داده. در صفحه شماره 223 کتاب خودش میگوید توران کجاست؟ اینا کیا بودن؟ میگه تورانیان آریایی نژاد بوده. اینا آریایی نژاد بودن. بعدها که ایرانیان از اش و زرتشت دین یکتا پرستی پذیرفتن، بیش از پیش آتش کینه تورانیان که به دین قدیم خود باقی مانده بودن شعله ور گردید. صفحه بعدش هم در صفحه شماره 224 در توضیح تورانیان آمده که از اوستا و کتب دینی برمی‌آید که ایرانیان و تورانیان از یک نژاد بودن، آریایی بودن تورانیا. توران مانند خود ایران مرز و بوم قوم آریایی بوده. خب حالا دوباره برگردیم روی این بحث کتاب. آقای زرتشت در 77 سالگی چیکار کرد؟ با گشتاسب با زرتشت همراه شده بود. چطوری گشتاسب با زرتشت همراه شده بود؟ آقای زرتشت بنگ داده بود با آقای گشتاسب استفاده کرده بود. آقای گشتاسب یه چیزایی دیده بود، گفت چه آیین خوبیه این زرتشتی، پذیرفته بود. اینا رو قبلا مستنداشو براتون نشون دادم. 77 سال از عمرش میگذشت و گشتاسب رو از دادن خراج به تورانیان من نمود. گفت به اینا خراج نده، پول به اینا نده، یا حالا اینجوری بگیم مالیات نده، یه همچین برداشتی. حالا داستان مفصله که رابطه بین گشتاسب با تورانیان به چه شکلی بوده، نمیخوام تو این قضیه ورود پیدا بکنم چون توضیحاتی داره. روایات فردوسی آزادگی، شهامت و شجاعتش را بیان کننده است. چون گشتاسب از در آزادگی در برابر تورانیان وارد شد، آقای زرتشت گشتاسب رو تحریک کرده بود به جنگ با تورانیان، با درگیر شدن با تورانیان، با قطع ارتباط با تورانیان. تورانیان کی بودن؟ آریایی ها. چون گشتاسب از در آزادگی در برابر تورانیان وارد شد، گشتاسب اومد گفت بهشون رحم کنیم. حالا ادعای آقای هاشم رضی دیگه، جنگی میان آنان درگیره، درگیری را افتاده بود. مطابق با روایات داستانی، ارجاسب پادشاه تورانی در دومین حمله خود به بلخ صدمه و خرابی بسیاری وارد کرد. آریایی حمله کردن به سمت اینها که حکومتی که حکومت زرتشتی شده بود اون موقع دیگه به واسطه گشتاسب. در این هنگام گشتاسب در پایتخت نبود و چون ایرانیان هزیمت یافتند، زرتشت در آتشکده، کجا؟ آتشکده انوشازر، برای پیروزی شاهان دعا میکرد. چی شده بود؟ داستان از چه قرار بود؟ جنگ را افتاده بین زرتشتی ها و آریایی ها. آقای زرتشت خودش رفته تو آتشکده دعا کردن که خدایا این گشتاسبی ها که من رو پذیرفتن، طرفداران گشتاسب که من رو پذیرفتن، زرتشتی شدن، با آریایی ها درگیر شدن. اهورامزدا رو داشته زرتشت قسم میداده که اینها بتونن آریایی ها رو شکست بدن. آه تعجب میکنی داره؟ پس چطور اینایی که میان ادعای زرتشت دیگری میکنن میگن ما آریایی هستیم؟ اینا درگیر شده بودن با هم. زرتشت داشته دعا میکرده که اینا بزنن آریایی ها رو، خلاصه بلای سرشون بیارن که دیگه این درگیری به نفع گشتاسب تموم بشه. برای پیروزیشون زرتشت داشت دعا میکرد. یکی از تورانیان توسط چه کسی کشته شد زرتشت بر اساس گزارش آقای هاشم رضی؟ چون من خودم یه دیدگاه دیگه ای دارم نسبت به این موضوع، ولی گزارش آقای هاشم رضی رو میخونم. یکی از تورانیان به نام توربراد روش از پشت به وی حمله کرد و پیامبر رو به شهادت رسوند. منظورش زرتشته. پس زرتشت چطوری شد آخر عاقبتش؟ در جنگی که ایشون به خاطر اعتقادات زرتشتی، دیدید دیگه در همین کتاب دکتر جهانگیر اوشیدری گفته بود، گفته بود وقتی زرتشت آمد آتش کینه زیاد شد بین این آریایی ها و گشتاسب و این به هر حال پادشاهی که وجود داشت. آقای زرتشت کوتاه نیومده بود اونجا. وای تورانیان چی دارن میگن؟ خب اینا بیان زرتشتی بشن. نمیپذیرفتن تورانیان. آریایی ها نمیپذیرفتن، اقوام آریایی نمیپذیرفتن. درگیر شدن، با هم جنگیدن. آقای زرتشت رفته بود در آتشکده بر اساس گزارش آقای هاشم رضی داشت دعا میکرد برای پیروزی گشتاسب و سربازانش بر آریایی ها. بعد یکی از آریایی ها آمد وارد شد و آقای زرتشت رو کشت. آریایی بود، تورانی بود. تورانی ها رو گفتم کیا بودن؟ از آریایی ها بودن. پس زرتشت توسط آریایی ها کشته شد. خب دیگه چه مطالبی هست در این کتاب؟ مطالب فراوان. اون دیگه دو جاش خیلی نکته جالبی داره. آقای هاشم رضی میاد اینجا. خب این پس پایان زرتشت از دیدگاه آقای هاشم رضی چه بود؟ از دیدگاه آقای هاشم رضی این بود که آریایی اومدن کشتنش، جنگ رو انداخته بودن با آریایی ها، آریایی اومدن در حال دعا برای شکست خوردن آریایی ها بود و کشتن آقای زرتشت رو. تا تا اونجا که تو ذهنم اگر اشتباه نکنم، که اگر اشتباه بود نگاه کردم اومدم اصلاح میکنم انشاءالله، یا دیگران اگر مطلع هستن تذکر بدن به من، خانم ژاله آموزگار دیدگاه دیگری رو دارد در مورد زرتشت، تا یه جایش هم راستاست با گزارش آقای هاشم رضی، یه جایی متفاوت میشه. اون چی که خود بنده اعتقاد دارم این است که زرتشت بر اساس روایتی که وجود داره در کتب شیعه، برای اینکه اثبات بشود ایشون نبوتی ندارد، متنبی است نه پیامبر، یعنی ادعای بیجا برای نبوت داره و پیامبر نیست، توسط حیوان به هر حال دریده شد و کشته شد و از بین رفت جسدش. ولی حالا آقای هاشم رضی و باستانگرا همچین گزارشی دارن دیگه، که میگن آریایی ها اومدن زرتشت رو از بین بردن. حالا ممکن افراد دیگه گزارش های دیگه ای داشته باشن، معروفش همین است که من عرض کردم. من تا اونجا که تو ذهنمه جناب آقای دکتر خورشیدیان در کتاب پاسخ به پرسش های دینی زرتشتیان هم فکر کنم همین گزارش آقای هاشم رضی رو پذیرفته بود و آورده بود و نقل کرده بود که سرانجام زرتشت چه شد. ایشون هم اونجا اومده بود گفته بود که بله درگیری شد و ایشون در آتشگاه یا آتشکده مشغول عبادت بودند و دیگه اونجا منتها نگفت بود یک آریایی اومد او رو از بین برد، گفتن که اونجا اومد و به هر حال کشته شد. در مورد آرامگاهش و اینها هم توضیح داده آقای دکتر اردشیر خورشیدیان. تو اونجا که تو ذهنمه همین گزارشی که آقای هاشم رضی آورده بود رو ایشون پذیرفته بود. صفحه شماره 27 در مورد آرامگاهشون توضیح دادن، تو کنم همون ذیل همون به این موضوع اشاره کردن. بله ملاحظه بفرمایید، حالا اینم نشون بدم بد نیست، کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران که اخیراً هم خیلی دعوت کرده بود از زرتشتی که بیان تو انتخابات ایران شرکت بکنن. در این نوستان که انتخابات به این شکل نداشتیم همه بخوان نظر بدن برای انتخاب مسئول، ولی حالا الان که داریم دیگه رئیس انجمنشون اومده همچین چیزی رو گفت. صفحه شماره 27 کتابشون سوال پرسیدن ببخشید آرامگاه اشو زرتشت در کجا واقع شده؟ ایشون میگه تو مزار شریفه. بعد میگه و از نظر تاریخی هرگز ایشان به افغانستان گذر نکرده امیرالمومنین که بخواد قبرش اونجا باشه، چون مزار شریف رو بعضی گفتن قدمگاه مثلا امیرالمومنین، یا تعدادی ممکنه اعتقادشون باشه که منظور در مزار شریف از قبری که اونجا هست قبر مطهر امیرالمومنین باشه، که اینطوری نیست، مرقد مطهرشون در نجف. و از این روی به این شهر مزار شریف گفتن که مردم میدونستان مزار یک شریفی در این شهرستان وجود داره. حالا آقای خورشیدیان میخواد بگه اون مزاری که اونجاست مزار زرتشته، که برای نگهداری آن بایستی نام مقدس به آن بدهند. نام باستانی شهر مزار شریف هم بلخ بوده و این داستان هنوز هم بلخ نام دارد و این استان هنوز هم بلخ نام دارد. در اوستا مکررن ذکر شده که بلخ محل پادشاهی گشتاس بوده و اشو زرتشت دین خود را در آنجا ارائه و تبلیغ میکرد و در این شهر نیز به شهادت رسید. بله گفته به شهادت رسیدی. اگر ما اینو بپذیریم به معنای اینکه شهادت یعنی یک آریایی اومده باشه کشته باشدش، دیگه به تعبیر آقای موبد خورشیدیان به شهادت رسید. خب یه بخشی رو داره این کتاب جناب آقای هاشم رضی، بخشی رو دارن خیلی جالبه. مراجعه بفرمایید، زرتشت پیامبر ایران و باستان، نوشته جناب آقای هاشم رضی، صفحه شماره 44 45. از صفحه 45 یک موضوع رو شروع کرده، عنوان چه هست؟ زرتشت و مخالفان او. الان بیان بپرسن بگن که خب به نظر شما زرتشت با کسی که مخالف اعتقاداتش باشه چطوری برخورد میکنه؟ از یه مبلغ زرتشتی برید بپرسید بگید آقا زرتشت با کسی که مخالف اعتقادش بوده چطوری رفتار میکرده، چون تعاملی رو داشته، حتما به شما میگه که با گفتار نیک، با پذیرش نظر مخالف، با اینکه زرتشت قائل بوده است به اینکه مثلا هر کسی نظری دارد، نظر او برای خودش محترم است، هیچ اجباری در تغییر نظر او نداشت. از این حرفا میزنن دیگه مبلغین زرتشت. عموما هم چه حرفی میزنن. آقای هاشم رضی رو ببینیم چی میگه ایشون. میگه آقای زرتشت با مخالفان چه روی کردی داشته. صفحه 45 باب شروع میشه، من چون بس طولانی میشه نمیخوام دیگه الان صفحه 46 هم مطالعه کنم، میام صفحه شماره 47 و صفحه بعدش یکی دو تا عبارت رو نشونتون میدم که کفایت میکنه. از همین کتاب زرتشت پیامبر ایران و باستان جناب آقای هاشم رضی، صفحه شماره 47، آقای زرتشت چی شده؟ از مزدا یاری میطلبد تا در پرتو آن، یعنی در پرتو کمک کردن مزدا به آقای زرتشت، بر دشمنان و دروغ پرستان پیروز شود. از گروه مخالف با عناوینی چون مخالفا، یکی مخالف زرتشت میگه من نمیخوام زرتشتی باشم، همین مخالفشه، این تعبیر رو دقت کن. از عناوینی چون راهزنان، دروغ پرستان و دیو یسنان یاد میکند. بهتون گفته بودم اونجا تو اوستا وقتی آمده با دروغ پرستان بجنگید، با دیو پرستان بجنگید، یه همچین تعابیری تو کتابای زرتشتی، گفتم منظورشون غیر زرتشتی است. دقیقاً داریم که با مخالف، منظور مخالفانشونه بوده. آرزو و درخواست و تمنایش، آقای زرتشت درخواست و تمناش چیه؟ این است که هر چه زودتر بر مخالفان پیروز شود. بله. جلوتر که میایم حرفای دیگه ای زد آقای هاشم رضی، نقل کرده و مستند کرده اینها رو به گزارش هایی که در یسنا بخش از اوستا آمده. صفحه شماره 48. من میخوام دوست دارم سوالات شما رو دریافت کنم. حالا یه سری پیامک‌ها از شما دارم، یا به اونا جواب بدم، یا اگر تماسی بود از مخالفین یا کسایی که سوال داشتن، ان شاءالله بخش بعدی بیان روی خط حتما سوالشون رو مطرح بکنم. خیلی نمی‌خوام بحثم اینجا طولانی بشه، مگر کل این کتاب رو من دوست داشتم باز کنم، خط به خطش رو بخونم ببینید چیا گفته. دیگه ان شاءالله خودتون تهیه کنید بخونید. صفحه شماره 48. پس تکلیف پیروان دین راستی چیست؟ زرتشت با قاطعیت نظر خود را ابراز می‌کند. نظر زرتشت چیست؟ هیچ یک از شما نباید که به سخنان و حکم دروغ پرست گوش دهد. اصلا گوش نباید بدید که دروغ پرست چی داره میگه. حالا شاید اینجا گوش دادن به معنای پیروی کردن هم باشه، اینم باید بگیم دیگه، زیرا که او خانمان و شهر و ده را دچار احتیاج و فساد میسازد. پس با سلاح او را از خود برانید. که آقای دکتر آفتین ساسانفر در ترجمه گاتاها گفته بودن اینجا منظوری نیست که با سلاح خودتون دیگران رو غیر زرتشتی رو از خودتون برانید، گفته بود با سلاح اینا رو درهم بکوبید. یادتون هست نشون دادم ترجمهشون و سانسورهایی که توی ترجمه اوستا در این بخش شده که فتوای زرتشت این بوده و بسیار حرف تندی رو زده برای مخالفان خودش. پیروز راه راست با هر وسیله‌ای که میتواند بایستی با دروغ پرستان مبارزه کند. سنگ داری، چوب داری، میتونی صحبت بکنی، تانک داری، موشک داری، بمب هسته‌ای داری، بمب شیمیایی داری، چی داری؟ با هر وسیله‌ای که میتونی باید با چیا؟ با دروغ پرستان مبارزه کنی. دروغ پرست کی بود؟ یا تو نره‌ها، دروغ پرست کی بود؟ گفتو زرتشت از مخالفانش به عنوان دروغ پرست یاد کرده. مخالف من رو هر جور تونستی بزن. این کردار پیر، کردار نیک، گفتار نیک و پندار نیک رو بعد تفسیرش اینجوری بفهمیم چی بوده منظور. خب دیگه چی کار کنیم؟ میگه بزنید مخالفای من رو با هر وسیله که تونستید از بین ببرید. و همچنین در این مورد به دفعات درباره رفتار با دروغ پرستان جهت راست روان، راست روان دستورهایی داده شده. از پیروان راه راست با هر وسیله‌ای که میتوانند بایستی با دروغ پرستان مبارزه کنند و در حد مقدور کوشش کنند تا پیرو دروغ را به راه راست برانگیزد. مبارزه کن تا به راه راست بیا، یعنی به راه راست نیومد، به راه راست بیاورش به زور با هر وسیله‌ای که تونستی. و یا در عبارتی روشن‌تر، حالا ببینید یه بخشی از مخالفین آقای زرتشت کیا بودن؟ به عبارتی روشن‌تر آقای هاشم رضی میخواد توضیح بده اینا کیا بودن؟ چادرنشینی را، دهنشین و راهزنی را به زراعت و پرورش ستوران و کوشش را و کوشش در راه بهبود زندگی مادی ترغیب میکنن. میگه آقای زرتشت این هدفش چی بود که مخالفین رو بزنید نابود بکنید با هر وسیله که تونستید؟ بعضی از این مخالفینشون اینا چادر نشین بودن. تو باید بیای شهر نشین بشی، نمیای خب میذاریم نابودت میکنیم. در جمع‌بندی نسبت به برخوردی که آقای زرتشت فتوایی که داشته و ترجمه عباراتی که از گاتاها ما یه جلسه در موردش فقط صحبت کردیم، تحریف‌ها هم بهتون نشون دادیم، به این میرسیم دیگه. حالا باز آقای هاشم رضی شروع میکنه میگه از این افرادی که به هر حال بادیه نشین بودن، از اقوام آریایی بودن، در شرایط زندگی میکنن که شرایطشون احتمالا شهرنشینی نبوده، هرچند برخی از اینها تحلیل ها فکت صریحی نیست بعضی از ادعایی که آقای هاشم رضی در دفاع از زرتشت مطرح کرده، ولی اینها یک چادرنشین هایی بودن که خلاصه آقای زرتشت اومده بوده یه همچین دیدگاهی رو نسبت به اینها داشته. یعنی حتی در مورد روش زندگی افراد آقای زرتشت نظر میداده باید اینطوری زندگی کنی، نباید اونطوری زندگی بکنی. یعنی آنگونه که من میگم باید زندگی بکنی. اگر زرتشت منم، من دیگه آقای زرتشت از زبان آقای زرتشت، اگر من زرتشتم من به تو میگم تو باید شهرنشین باشی، نباید چادرنشین باشی. بابا من اینجوری عادت کردم، اینجوری دوست دارم زندگی بکنم. نه، تو باید شهرنشین باشی. اگه نباشم چیه؟ با هر وسیله که تونستیم شما رو میزنیم از بین میبریم. من آریایی هستم آقای زرتشت، آریایی باش. من از تورانیان آریایی هم، تورانی آریایی بودن. همینی که هست، آخرش هم همین ها به قول آقای هاشم رضی آمدن و آقای زرتشت رو از بین بردن. این هم در مورد برخی از عباراتی که آقای هاشم رضی در کتاب زرتشتشون داشتن و آخر آقابات زرتشت که ببینید به چه شکل بوده بر اساس آقای گزارش آقای هاشم رضی. توضیحاتی که دادیم یکی دو هفته ما وقت گذاشتیم در مورد کتاب ارداویراف، هم کتاب ارداویراف نامه، چون مطلبی در شبکه 4 گفته شده بود، مطلب براشون فرستادیم، عکس‌العملی نشون ندادن و همینجا تشکر میکنیم ازشون که هیچ اعتنایی به این مسئله نداشتن، به خاطر اینکه ثابت کردن اگر یه حرفی رو بزنن خلاف هم باشه، اشتباه هم باشه، نمیخوان زیر بارش برن، ولو اینکه افراد زیادی اون حرف رو شنیده باشن و برداشت معنوی هم ازش کرده باشن. ما در مورد اینکه در آیین زرتشت آیا تکفیر وجود دارد یا وجود ندارد با شما صحبت کردیم، مفصل باهاتون یه سری استنادات رو نشون دادم که به چه شکل بوده، اما بحث ارتداد در آیین زرتشت از مسلمات بود، مستندات فراوانی در این مورد دلالت داشت که تکفیر وجود داره، برخلاف ادعای برخی از موبدان زرتشتی که الان همچین چیزی رو قبول ندارن و حتی ارتداد در آیین زرتشت وجود داره. من از خود اوستا هم بخوام بیارم، بله، از همین اسکن رو نشون بدم دیگه، کتاب رو باز نکنم زمان گرفته بشه، بعدش هم بریم یه میان برنامه ببینیم، بیایم سوالات شما رو جواب بدم. کتاب اوستا برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه، فرگرد 15 بخش اول، میگوید گناهانی که اگر مردمان بدانها دست بیالاین پشوتنو میشوند. پشوتنو یعنی این عبارت پشوتنو یعنی یه سری گناهان نیست که این طرف اگر مرتکب اون بشه این وضعیت رو پیدا میکنه و پشیمانی و دادن تاوان آنان را رهایی نمیبخشد. چند تاست؟ آقای زرتشت از اهورامزدا میپرسه، چون اینها یه سری احکام رو داره مطرح میکنه در سیاق این حرف در اوستا این چنینه که یه سری احکام رو داره مطرح میکنه، میگه اگر فلانی مثلا این اشتباه رو مرتکب شد بره مثلا اینقدر جونور رو از بین ببره بر اساس حرف های اهورامزدا. آقای زرتشت میگه خب حالا اون گناهانی که دیگه راه بخشش نداره چیه؟ اهورامزدا پاسخ داد ای زرتشت پاک، شمار چنین گناهانی 5 است. نخست، اولین گناه بزرگی که راه برای بخشش نداره بر اساس اوستا، نخست آن که کسی کیش و آیینی بیگانه و نادرست را با دانش و آگاهی از گناه این کار به یکی از اشونان بیاموزد. الان من اگر بیام اینجا تبلیغ اسلام رو بکنم یه زرتشتی با برنامه من نشسته باشه میشم مصداق این، مصداق این حرفی که آقای زرتشت پرسیده و اهورامزدا خدای زرتشت داره پاسخ میده. این گناهی است که او را پشوتنو میکند. الان من پشوتنو میشم و طبیعتا اینا احتمالاً میگن من علمم دارم به کاری که دارم میکنم دیگه، یا ادعا میکنن که من میدونم کاری که دارم میکنم اشتباهه، من میشم پشوتنو. یه عدد داشت جلوی این سوالی که آقای زرتشت پرسیده بود، در پاورقی چی گفته؟ در فرگردهای پیشین بارها دیدیم که پاد افره، تلفظ درستش پاد افره، من اینجا پادافره هم میگفتم اینجا اشتباه، خدا خیرتون بده عزیزان زرتشتی، موبدان بزرگ و فاضل، یکی زنگ میزد به من میگفتش که آقا این پاد افره تلفظ باید بشود، این عبارت پاد افره گناه دیگه، زنگ میزدید سوال هم اگه جواب نمیده حداقل اینو به ما میگفتید دیگه. حتی خیلی از زرتشتی هم خودشون هم عزیزان بندگان خدا نمیدونن. در فرگردهای پیشین بارها دیدیم که پاد افره گناه پشوتنو، پشوتنو 200 تازیانه است، اما در این بخش پشوتنو را به معنی مرگ ارزان و کسی که گناهش بخشودنی نیست میبینیم. یعنی اگر کسی بیاد تعلیم بدهد دینی به جز دین زرتشت را به یکی از زرتشتی ها به اشونان این مرتد بشود یا از دین خارج بشود، دیگه اصلا هیچ مجازاتی که باعث بخشیدنش بشود در آیین زرتشت براش در نظر گرفته نشده، یعنی دیگه مرگ ارزان می شود، دیگه مرگ بر او ارزان می شود، یعنی دیگه کشته می شود. عملا می بینید که همچین فتوایی رو دادن. عبارت مرگ ارزان هم قبلا اینجا دیده بودم. بله پیداشت. این هم نشونتون بدم کتاب اوستای همین برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه. در انتهای این کتاب ایشون اومده است یه سری عبارات و لغات رو برگردان اصطلاحات رو ترجمه کرده. صفحه شماره 1054 جلد دوم این کتاب. گفته چی میشه مرگ ارزان میشه دیگه. ببین مرگ ارزان یعنی چی؟ اینجا قشنگ ببینید عبارت. مرگ ارزان یعنی چی؟ یعنی شایسته مرگ، سزاوار کشتن. کسی که پادفره گناهش مرگ یا اعدام باشد. اعدام باشد. بعد میان میگن که نه اصلا در آیین زرتشت ارتداد و اعدام و کشتن و اینها وجود نداره، که همه چیز با انتخاب خودته. خب اینا چیه؟ اینا چیه؟ از پیش خودم من آوردم اینها رو، یا دارم از آثار شما میخونم، از اوستا دارم میخونم. تو اوستا وقتی صراحت ارتداد اومده میگه آقا کسی مرتد بشه بعد کشته بشه، حتی میگه مجازات دیگه نداره ها. قبلی ها اعمال قبل، ببین اینجا مثل اعمال قبلی که داشتن اینجا یه سری مجازات ها براش در نظر گرفته شده بود. خب یعنی فرگرد 14 هم فرگرد 13 هم اینها یه سری مجازات ها براش در نظر گرفته. کسی که مرتد شد بکشش دیگه، بر اساس فتوایی که آقای زرتشت داشته، یا دقیق تر بگم بر اساس حرف آقای اهورامزدا. اهورامزدایی که اینقدر خلاصه ازش تجلیل میکنن زرتشتی ها و میگن که باید بیایم خلاصه اهورامزدا رو به نوعی بپرستیم. ببینید این اینجای کتاب رو ببینید، این بخش از کتاب رو، کتاب اوستا برگردان جناب جلیل دوستخواه، مثلا فرگرد هشتم میان دیگه، اگر سگی یا آدمی در خانه چوبین یا کلبه ای جگن پوش بمیرد مزدا‌پرستان چه باید بکنه، احکام رو توضیح میده. جلوتر که میاد بخش وندیداد هست، میاد مثلا میپرسه میگه که کدام است آن بخش های از گاهان که باید 4 بار برخوانده شود؟ سوال پرسید آقای زرتشت که اهورامزدا جواب داده. این فرگرد 15 همه. کسی که سگ آبی را، سگی که از 1000 سگ نرینه و 1000 سگ مادینه زاده شده است، چنان بزند که جان از تن وی جدا شود، پادفره گناهش چیست؟ اهورامزدا میگه که خلاصه باید بیاد چیکار بکنه چیکار نکنه. مثلا میگه باید بیاد اون اینا رو براتون خوندم، 10000 تا مار برشکم خزنده رو بکشه، نسل بعضی از حیوانات از بین میره. بخوایم به این احکام زرتشتی عمل بکنی واقعا 10000 تا مار سگنما بکشه، 10000 سنگ پشت بکشه، 10000 قورباغه‌گانی که در خشکی میزیستن بکشه. بعد میاد وقتی میرسه به فرگرد 15 اینجا میاد میگه که دیگه این دیگه گناهیه که طرف اگر پشوتنو بشه، پشوتنو شدنش اگر با ارتداد باشه، دیگه اینجوری نیست بگه برو حیواناتو از بین ببر یا تازیانه بخور، دیگه باید کشته بشه. بعد اینها میان به اسلام میگن که مسلمانا میگن شما چرا ارتداد دارید. حتی این اوستا و بخش وندیداد اگر حرف خود آقای زرتشت نباشد، حرف اهورامزدا نباشد، چه دوره‌ای نوشته شده؟ دوره ساسانی ها، قبل از آمدن اسلام نوشته شده. هر طور حساب بکنیم شما قبل از آمدن اسلام ارتداد داشتید و روش هایی رو داشتید در برخورد با مرتدین از آیین زرتشت که در اسلام به هیچ عنوان نباید اون کار رو انجام داد، به هیچ عنوان نباید اون رو انجام داد. یکیش همون زنده زنده پوست کندن مرتد هست. بسیار ممنونم از شما همراهیتون. بریم میان برنامه ببینیم، برگردیم تماس های شما رو داشته باشیم، پیامکاتون رو بخونم، سوالاتی که پرسیدید رو بخونم. از طریق واتساپ هم میتونن همچنان سوال بفرستن و تا فرمان دیگه، درسته مخاطبین؟ بسیار از طریق واتساپ هم شماره واتساپ هم میتونید بفرستید برام سوالاتی اگر دارید. اگر روی خط عزیز موبدی تشریف بیاره بسیار خوشحال خواهیم شد، خیلی خرسند خواهیم شد. 3 سوال پرسیدم از شما دیگه، دوست داریم گفتگوی علمی باشه، شما بیاید در مورد این سوالات ما پاسخ بدهید. ان شاء الله میان برنامه میبینیم، برمیگردیم و سوالاتون رو پاسخ میدیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي.
ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه هستید، بزرگوارانی که برام سوال فرستادن و من میخوام ان شاء الله تو این بخش هم سوالاشون رو جواب بدم. همچنان اولویت در این زمان هم با موبدان عزیزی است که اگر بخوان تماس بگیرن با برنامه روی خط تشریف بیارن نسبت به سوالات ما پاسخگو باشن. اتاق فهم موبد که تماس نگرفته دیگه ها، چون اگر تماس گرفته بود من فلان میگفتم. موبد زرتشتی تماس نگرفته، مبلغ هم تماس نگرفته. اگر اگه شخص عادی زرتشتی هم تماس گرفت من بفرمایید. بسیار چند تا سوالات شما رو که فرستادید و گاهی اینا تعددم داشته توی سوالات موضوعش، اینا رو بگم خدمتتون. سوال پرسید در مورد اینکه آقا زرتشت پیامبر بوده است یا زرتشت پیامبر نبوده. من قبلا عرض کردم اعتقاد بنده این است که خیلی زرتشت پیامبر نبوده. البته در این مورد که زرتشت چند تا طول تاریخ داشتیم، برخی از خود باستانگیرها حرف زدن و صحبت کردن. من منظورم از زرتشت اینجا همون زرتشت صاحب گاتاهای اوستا، همون زرتشت معروف و مشهوره. ولی خود زرتشتی‌ها گاهی اومدن گفتن که اصلا اینا یه نفر نبودن. خود باستانگیرها همچین حرفایی رو زدن که اینها یکی نبودن. برای نمونه ملاحظه بفرمایید اوستای جناب آقای هاشم رضی تو کادرم امشب پشت سر من نیست. اسکنشو دارم ولی کهن‌ترین گنجینه مکتوب ایران باستان آقای هاشم رضی ترجمه کرده. امشب چقدر با آقای هاشم رضی کار داشتیم. همش شد آقای هاشم رضی. میاد ایشون میگوید که در صفحه شماره 29 میگه اختلاف میان تاریخ ها موجب شد که به چند زرتشت معتقد شوند. کیا؟ برابر با آنچه که از مورخان یونانی باستان مورخان یونان باستان درباره دوران و عصر زندگی زرتشت در دست است محل اعتباری نیست. اونا که یونانیا گفتن که چی بزنیم کنار. خب همچنان که گفتارها و نوشته هاشان بر پایه راستی و درستی استوار نمی‌باشد، اختلاف میان تاریخ ها به صورت کلی موجب شد که به چند زرتشت معتقد شوند. اینو گفتن چند تا زرتشت هست. صفحه شماره 49 چه میگوید؟ بسیار عالی. تو همین فاصله هم به دست من رسید کتاب اوستای ترجمه هاشم رضی. بسیار ممنون از اتاق فرمان. کتابو نگاه کنیم. کتاب اوستا کوانتانی گنجینه مکتوب ایران و باستان ترجمه های هاشم رضی. داشتید شما اسکن رو نگاه میکردید، کتاب آوردن دادن به من توی استودیو. دستشون درد نکنه. صفحه شماره 49 مطلبی که آورده است به این شکل است. این نکته است دیگه، اینکه اگر یه عزیزی هم بخواد در مورد زرتشت صحبت کنه باید بگیم اول بگیم کدوم زرتشت رو دارید میگی. در صفحه 49 آورده است که واقعیت تاریخی بسیار ساده است. نخستین زرتشت از میان سه تن، یعنی سه تا زرتشت داریم، اولینش کی بوده؟ یک حکیم سومری بود که حدود 7000 سال پیش زندگی میکرد. این زرتشت که هیچ، حکیم سومری بود، ایرانی بودنش هم که هیچ. دومین آموزگار و حکیم با همان نام، یعنی به اسم زرتشت، یک ایرانی بود که دانشنامه‌ای از تمام روایات باقی مانده فرهنگ سومریان متقدم فراهم آورد. آگاهی‌هایی درباره این فرهنگ روایی به نسبت فراوان است. بخشش به چه دلیل است؟ بخشی به چه دلیل؟ خب این دومی هم که هیچی. و دومی زرتشتم اون زرتشتی نبود که میگفتن. سومین زرتشت یک کاهن مادی بود که به تقریب، حالا من براتون روز خوندم، شاید منظورش تقرب بوده. تقرب به بحث کاهن بودن برمیگرده اگر قرار بود برگرده. تقریب یعنی حدوداً. درست. حدود 3000 سال پیش زندگی میکرده و آموزه های نیمه فراموش شده سلف خود را زنده گردانید. ادعایی که مطرح شده اینجا میگه سه تا زرتشت بود. یکیش که یه حکیم بود سومری بود. یکی دیگرش یه آموزگار حکیم بود که دانشنامه‌ای داشت از فرهنگ سومریان و اینا. سومیش یه کاهنی بود که حدود 3000 سال پیش زندگی میکرد. آموزه‌های نیمه فراموش شده سلف خود را زنده گردانید. یعنی در قبل از آمدنش یه آموزه‌هایی وجود داشت، خودش چیزی نداشت، پیامبرم نبود. اومد اون آموزه‌هایی که اون موقع وجود داشت رو اومد این چیکار کرد؟ زنده کرد. بر اساس حالا پیامبر نبود، چون آقای هاشم رضی بحث نبوت ذاتش رو مطرح کرده. ولی از این عبارت اینجوری برداشت میشه. سوال دیگه پرسیده بودید که مرتبط میشه با همین بخش و اون این بود که کلیپی از شما در توضیح موجودی به عنوان ایزد بهرام دیدم، ممکن است بگویید که جریان چیست؟ در مورد ایزد بهرام قبلا توضیح دادم تو برنامه مفصل، اگه مراجعه کنید به همون قسمت از برنامه که من تاریخش رو به شما عرض بکنم، یعنی عرض بکنم که چه قسمتی از برنامه بوده، بتونید مراجعه کنید. آرشیو شبکه ولیعصر میتونید ببینید یا صفحه تاریخ بدون رتوش توی اینستاگرام میتونید ببینید. قسمت 19 در مورد ایزد بهرام توضیح دادیم. ایزد بهرام چیه؟ دیدید در این کتاب برگردان آقای هاشم رضی آمده بود که زرتشت برخی از اعتقادات قبل خودش رو اومد احیا کرد. بعضی از این موجوداتی بودن خرافی بودن در ایران باستان. آقای زرتشت از اینها رد نشد، یه جورایی اومد اینها رو یه تغییری داد، یه تبدیلی کرد. بعضی جاها هم که خب با اون بحث استفاده از مواد سکرآوری که برخی ادعا کردن و گفتن، خود زرتشت هم بهش اشاره کردن، این تفکرات آمیخته میشد. مثلا شما نگاه کنید باز اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه رو در مورد ایزد بهرام توضیح داده. من اسمش رو گذاشته بودم شطور پرنده چرنده شهوتران، آره شطور جنگنده شهوتران پرنده. نگاه کنید بهرام یشت، بهرام اهورآفریده را می ستاییم. خب کیو می ستایید آقای زرتشت؟ چه کسی رو می ستایید؟ چه موجودی رو می ستایید؟ صفحه شماره 433 بهرام اهورآفریده چهارمین بار به کالبد اشتر سرمست گازگیر جست و خیز کننده تیز تگ رهسپاری که پشمش جامعه مردمان را به کارایت به سوی او آمد. این بهرام رو تو جنگ ها میخواندن بیاد کمک بکنه بهشون. ای سپندون، ای دادار جان، ای از تو من، ای اشوند، کدام یک از ایزدان مینوی زیباوند تر است؟ بعد شروع میکنه میگه کدوم ایزد. جلوتر میاد که میرسه به این ایزد بهرام و بس ایزد بهرام مطرح میکنه، داره ویژگیاشو میگه. میگه توی جنگ ها وقتی که درخواست میکردن این میومد پرواز میکرد میومد پیششون. به چه شکل در میاد؟ یکی از اون حالتاش، یکی از اون حالتایی که در میاد، چهارمین بار یه شتره سرمست گازگیر جست و خیز کننده تیزتک رهسپار هم داشته میومده که از پشمشم برای مردمان، یعنی میشد از پوست از پشمش لباس بدوزن. اشتری که در میان نران جفتگیر هنگامی که به ماده اشتران روی آورند دارای گرایش فراوانی است. شهوتمند هم بوده. حالا تو پرانتز جمله رو گفته، من خیلی نمیخوام اینو باز بکنم چی داره میگه. ماده اشترانی که در پناه اشتر نر سرمستی باشند آسوده ترن. اشتری که شانه هایش پرزور و کوهان هایش نیرومند است و چشمان و سری باهوش دارد. اشتری با شکوه و بلند و نیرومند. اشتری روشن رنگ که چشمان تیزبینش در شب تیره از دور می درخشد. شتر شهوتران جنگنده پرنده خوششم. که از سر کف سپید فرو پاشد. به اون ویژگی هایی که گفتم کفاش رو هم باید اضافه کنید. چون اینجا تو پاورقی میگه احتمالا منظورش دهنه. میگه از دهانش این شتره کف میپاشه. که بر زانوان و پاهای خوب خیش ایستاده، همچون شهریار یگانه فرمان روایی گرداگرد خیش را مینگرد. این ور اون ور نگاه میکنه. اما و بهرام اهورآفریده هر دو پشتیبان، هر دو نگاهبان، هر دو پاسدار را آفرین میفرستم. هر دوان به دینجا و به دانجا پرواز کنن. این شطوره پرنده هم هست توی کتاب اوستا. هر دوان به بالا پرواز کنن. مسلمان ها خرافاتی؟ ادعای شما اینه دیگه، میگید مسلمان ها خرافاتی. ولی این شطوره پرنده شهوتران چرنده خوششمه، خلاصه کفاش رو چیکارش کنیم؟ دو صفحه از اوستا رو میخونیم، شما هیچی نمیتونید بگید در موردش. هیچی نمیتونید بگید. در برنامه‌ای که تلفن‌ها رو باز گذاشتیم شما تماس بگیرید، دارم من این رو میگم، هیچ جوابی نمیتونید بدید نسبت به این موضوع. هر جوابی بدید به بنبست می‌خورید. اگه این شطور خرافات نیست که تو جنگا بخواد بیاد کمک شما، اگر این داستانی که شما گفتید خرافات نیست، دارم خطاب به شما میگم که مسلمان‌ها رو متهم می‌کنید به خرافاتی بودن. دیگه هیچ خرافاتی در عالم وجود نداره. یعنی اگر به کسی بگی بیا بشین اینجا یه خرافاتی رو خلق کن، یه خرافات رو خلق کن که همه فقط به این بخندن، هیچ کس هم باور نکنه، شاید هزار نفر رو بنشونی همچین شطوری به ذهنش نمیرسه. این تو اوستای شما اومده، بعد به مسلمان رو میگید خرافاتی. سوال دیگه پرسیده بودن که اگر عبارتی رو نقل به مضمون کنم، سوال پرسیده بودن که اگر کسی بیاد بگه که مثلا این عبارت اوستا ضعیفه، اینو قبول نداری. اینها برای اینکه بخوان از زیر بعضی از این عبارات فرار بکنن، بعضی وقتا همچین ادعایی رو مطرح میکنن، منتها راهی ندارن برای این کار. بابا اگر مثلا شیعه میآید میگوید فلان روایت رو من قبول ندارم، بر اساس یه قاعده باید بیاد بگه. همینطور الکی که نمیتونه بگه من قبول ندارم. که شما وقتی که یه کتاب داری، این کتاب هم توش دیگه سند نداره، مثل کتابای شیعه نیستش که بگه فلانی از فلانی از فلانی، نه، یه کتاب اوستاست، دو تا بخش مهم داره. البته اوستا مجموعه چند تا کتابه، دو تا بخشش خیلی مهم، یه بخش اولش از گاته ها، یه بخش دوم هستش که وندیدا و دیگر بخش رو تشکیل میده. وقتی موبدان شما، موبدان فعلی شما، موبدان شما میاد میگه که اوستا بخش اولش اصول دینه، بخش دومش فروع دینه، شما اصلا ابزارت برای اینکه بگی این بخش از اوستا ضعیفه اون بخش قوی اصلا چیه؟ اصلا ابزار مگه شما داری؟ مگه علم رجال داری؟ تو این کتاب اومده یه بخش اصول دینتونه، یه بخش فروع دینتونه. بعد مگه یکی دوتاست اینها تو اوستا؟ حالا اگر مثلا این حجم کتاب اوستا از این برگردانش رو به سری اضافات، اوستا مثلا اومده بود یه جاش حالا یه شطور پرنده شهوتران چرنده کفاش اومده بود، دو جاش این همچین مسئله اومده بود، سه جاش این همچین مسئله. بابا پر این کتاب. من یه تعبیر میخوام بگم، یه تعبیر حالا چون ممکنه عزیزان زرتشتی آزرده خاطر بشن، ولی تو رو خدا بفهمید چرا دارم این تعبیر رو به کار میبرم. نمیخوام به جاش خیلی توضیح بدم. حقیقتا اوستا دایره المعارف خرافاته. خرافات حداقل بر اساس ترجمه‌ای که شما علی مسلمان رو دارید. دارم بحث علمی میکنم، خدا میدونه من بحث من جسارت نیست، نمیخوام توهین بکنم. خب اگه این چطور خرافات نیست پس چیه؟ این که آدم فکر میکنه افرادی که کتاب دینیشون اینه به مسلمان ها میومدن میگفتن خرافاتی. و واقعا اگر وقتی انسان به این فکر میکنه که چندین ساله که به اینها جواب داده نمیشه تو رسانه ها، این باعث آزرده خاطر شدن آدم میشه. واقعا برای مطالعه در مورد زرتشت از کجا آغاز کنیم؟ خب ما برنامه اینجا لقمه آماده میایم تحویل شما میدیم، مطالب رو میریم میبینیم، وقت میذاریم، کتاب ها رو تهیه میکنیم. من تقریبا کتاب فروشی برای زرتشتی ها شاید یکی دو تا دونه مثلا باشه، من نرفته باشم توی تهران کتاب فروشی نیست، الا اینکه تقریبا مستمر میرم سر میزنم، یعنی دیگه نهایتا دو ماه یه بار رو دیگه همه این کتاب فروشی رو میرم. تو کتاب فروشی دیگه هم دنبال کتاب زرتشتی ها میگردم، اون چی که به دردم بخوره لازم باشه رو تهیه میکنم. حالا اینا جدای بحث کتاب هایش که به صورت پی دی اف وجود دارد و اینها. خب اینا رو ما میریم مطالعه میکنیم میخونیم، عزیزان دیگه هم هستن دارن تو این مباحث مطالعه میکنن، و بعد دیگه خلاصه و اون نکته جالب و جذاب و نکته مفیدی که لازم است شما بخونید و بدانید رو میام به شما ارائه میدیم. همین برنامه رو با دقت نگاه کنید اطلاعاتتون خیلی زیاد میشه. چرا من مدام میام میگم مثلا آقای هاشم رضیشون کردن روش توضیح دادن، میخوام تو ذهن شما بمونه. چرا بعضی از شخصیت ها رو اسم میارم در موردش شروع میکنم یه توضیح میدم؟ برای اینکه شما وقتی میخواید پژوهش بکنید، ببینید مثلا من هر بار این کتاب رو میخوام نشون بدم، اکثرش وقتی که این کتاب رو گرفتن اکثرا میام میگم کتاب پاسخ به پرسش های دینی زرتشتیان دکتر موبد اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران. اینو میگم که تو ذهنتون بمونه، این کتاب رو حداقل تو ذهنتون بمونه، بشناسید این شخص کیه، نویسنده این کتاب چه کسی. برنامه ما رو نگاه بکنید، احتمالاً مطالب خوبی گیرتون بیاد انشالله. از طرف دیگه کتابی رو دوست عزیزم جناب آقای موحد فاطمی داره به اسم راه راستی، یک سایتی هم به همین اسم داره، میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. کتابای دیگه هم نوشته شده، جناب آقای رضوانی کتابی رو نوشتن توی این برنامه معرفی کردن، الان از خاطرم رفت اسم کتابشون چه بود، تازه چاپ شده البته. اگر به اون کتاب مراجعه کنید، من بخشی از این کتاب رو دیدم، متوجه شدم که رویه‌ای که در پیش گرفتن در این کتاب رویه خوبی هست و روالش روال خوبیه. حالا برای نگاه بکنم اسم کتاب دقیق یادم بیاد خدمتتون عرض میکنم که نویسندهشون هم روی خط آمدن و صحبت کردن تو برنامه ما. همین الان اینو بهتون جواب بدم. بله، آقای مصلح، چرا رضوانی تو کتابم اومد من نمیدونم، آقای مصلح کتابی رو دارن در زمینه نقد زرتشت نوشتن. این فکر میکنم دیگه جدیدترین کتابی باشه که در نقد زرتشت نوشته شده باشه. میتونید تهیه بکنید کتاب رو ببینید، در کنار کتاب راه راستی به دردتون میخوره. بله، زرتشت و باستانگرایی، دوره سواد انتقادی، آشنایی با زرتشت و باستانگرایی، جناب آقای علی مصلح. انصافا بخشایشو که من دیدم همون اول که چاپ شده بود متوجه شدم که روند پژوهشیشون روند خوب و مناسبیه. تا اونجا که من دیدم در مباحث اعتقادی در مورد زرتشت هم با هم کاملا هم نظر بودیم. سایت راه راستی هم میتونید مراجعه بفرمایید، پیج اینستاگرام تاریخ بدون روتوش هم میتونید مراجعه بفرمایید. کلیپ های موضوع بندی شده و برنامه ها به صورت بخش بخش اونجا وجود داره، میتونید اونها رو اونجا ببینید و دنبال بکنید. اون مرحله رو که گذروندید یا آشنای کلی که به دست آوردید در مورد بحث زرتشت و کلیاتش رو متوجه شدید، میتونید برید سراغ منابع خود زرتشتی ها. همین کتاب اوستا، اصلا فکر نکنید من بعضی توهم این رو دارن شاید اصلا اوستا مثلا چاپش ممنوع در ایران، نه اصلا چی داره که بخواد چاپش ممنوع باشه؟ کسی اوستا رو باز کنه، اصلا شتر و پرنده رو ببینه، جذب اوستا میشه، جذب زرتشت میشه؟ نه، همچین اتفاقی نمیفته. همین کتابا رو میتونید باز بکنید، تورق بکنید، به اون روندی که ما داشتیم در برنامه خودتون میتونید تبدیل به یک منتقد بشید در خصوص آیین زرتشت. برخی کتابا هم خود زرتشتی‌ها نوشتن، زرتشتی معاصر نوشتن بعد از اینکه به این کتابا از جمله مثلا اوستا اینها مراجعه کردید، سری موارد رو پیدا کردید و براتون جالب و جذاب بود برای نقد زرتشت، میتونید بیاید سراغ مثلا جناب آقای دکتر اردشیر بهی که کتاب نماز در دین زرتشتی رو نوشته. اینجا تعالیم رو در مورد نماز آورده که من شروع کردم با شما صحبت کردم دیگه، گفتم همینجا بحث کشتی بستن و فلان و اینها رو مطرح کرده، نمازشون چقدر سخت‌تر از نماز مسلمان هاست به نسبت. و آقای دکتر منوچهر پور مثلا کتاب داره، خود خانم کتایور مزداپور معمولا هم با خانم ویدا نداف من دیدم چند تا اثر دارن، این کتابایی رو دارن، کتاب خوبی اگه مطالعه کنین. یه سری کتاب ها هم هست در نقد زرتشت نیست، در مورد ایران باستانه، خب اونها رو مطالعه کنین به درتون می‌خوره. مثلا همین کتاب باورهای دینی آریایی آقای ابوالقاسم آخته این کتاب رو نوشته، باورهای دینی آریایی. این کتاب جزء کتاب‌هاییه که آها می‌خواد نشونم بدم کتاب رو، خوبه، انتشارات هیرونبا چاپ کرده، کتاب بدی نیست، کتاب خوبیه در مورد باورهای دینی آریایی. درسته که حالا نویسندش آقای آخته است، آقای آخته آدم شناخته شده ایه. زرتشتی ها هم به آثارشون من دیدم زیاد مراجعه میکنم، کتابشون رو اومدن چاپ کردن. درسته کتاب مختصری ولی اطلاعاتی میتونه بهتون بده. شمع و لنگری مثلا این کتاب اومده در مورد به هر حال آیین هایی که زنده است از زرتشتی، هنوزم دارن اجرا میکنن، بهش میپردازه. باز هیرونبا چاپ کرده. یا این کتاب که در مورد داد و ستدهای فرنگی میان زرتشتی و مسلمانه. این کتاب ها در مجموع به شما میتونه یک نقشه درستی رو از ایران باستان و تعالیم زرتشت بده. یک کتاب هایی رو زرتشت در دفاع از خودشون نوشتن، مثلا آقای موبد اردشیر آذرگوشسب کتاب پاسخی به اتهامات رو آمده نوشته، یه سری مثلا عباراتی که ایشون مدعی است اینا تهمت به زرتشتی هاست رو اومده اینجا جواب داده. همین جناب آقای موبد اردشیر بهمردی، دکتر بهمردی که رو خط تشریف آوردن صحبت کردیم با ایشون، مثلا کتاب گیاه هم رو نوشته. این کتاب در پاسخ به بعضی از ابهامات هم مطالبی رو داره در مورد گیاه هم که ما معتقدیم گیاه سکرآوری بوده. گیاه هم گزارش‌های و مستنداتی در این زمینه وجود داره. حالا جناب آقای دکتر موبد اردشیر بهمردی رو خط برنامه تشریف آوردن، من همون موقع عرض کردم الان میگم، چون بعضی از دوستان گفتن چه شد پس ما منتظر مناظره و اینها بودیم. چون آقای موبد اردشیر بهمردی که تشریف آوردن خب صحبت کردن، من سعی کردم که خیلی کمتر از ایشون تو برنامه صحبت بکنم، مطالبی رو ایشون فرمودن، سوالی رو پرسیدیم، نکات خودشون رو جناب آقای دکتر بهمردی فرمودن. یکی دو سه جا من ورود پیدا کردم به بحث ایشون، مثلا گفتن که همچین چیزی در اوستا نیست. من خب باز کردم بحث گوتار رو، گفتم فلانی میگه هست. تماسی که چند روز بعدش با هم دیگه داشتیم، ایشون فهمودن که اگر برنامه باشه تو برنامه این چنین باشه که من نظری رو مطرح کنم، شما هم بخواید از شخص دیگه، از کتاب دیگه نقیزش رو بیارید، نقدش رو بیارید، اینا رو در روی هم بخواد نظر قرار بگیره، من نمیام تو برنامه. البته خیلی به حالت دوستانه مطرح کردن این رو، و اگر بحث این باشه که من بخوام اونجا فقط صحبت بکنم حاضر هستم. خب ما روال برنامه این چنین نیست که به هر حال یه طرف مباحث گفته بشه بدون اینکه بپذیریم طرف مقابل بتونه پاسخ بده. به خاطر همین دیگه فعلا مزاحم ایشون نشدیم. نظرشون هر وقت عوض شد، احتمالاً دور الان بیننده برنامه باشن، نظرشون هر وقت عوض شد میتونن رو خط برنامه تشریف بیارن، مطالبی که دارن رو بفرمایند. نه تنها ایشون، بقیه موبدها هم همچین وضعیتی رو دارن، بیان با ما صحبت بکنن، نکاتی که ما گفتیم، ابهاماتی که گفتیم رو اگر پاسخی نسبت بهش هست مطرح بکنن، اگر سوالی پرسیدیم، سه سوال اصلی که ما مطرح کردیم جوابی نسبت بهش دارن، بیان مطرح بکنن. و 37 قسمت از برنامه ما گذشت و کسی پاسخ نداد به سوالات ما. این برنامه آرشیو میشه، اینها میمونه. فردا نیاید بگید که نه شماها اصلا نیومدید برای گفتگو، نیومدید برای صحبت. شبکه هم که فضای شبکه هم یه پخش بستر پخش اینترنتی داره، یه بستر پخش ماهواره‌ای داره. خب محدودیت‌هایی که در سیاست‌های یا قوانین یا عملکرد بعضی از مسئولین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشه هم اینجا نداره، میتونید راحت‌تر با شما گفتگو بحث بکنیم. چرا نیومدید با ما بحث بکنید؟ حتی اگر اینو دارم میگم، موبد عزیزی که صلاحیت این بحث رو کاملا دارا باشد که بیرون از این برنامه ما خواهیم بحث بکنیم و بعدش به هر حال منتشر بشه بحث و مناظره ما، من حاضر هستم بیرون از برنامه مناظره بکنم، منتها حداقل دلیلشون رو بگن که چرا تو این برنامه نمیان. ولی با این وجود حاضرم بحث و گفتگوی بیرون از این برنامه انجام بشه و بعد دیگه حالا در بستر خودش مناظره ما منتشر بشه. نمیدونم دیگه بعد چی بگم برای اینکه نشون بدم استقبال میکنم از یک مناظره علمی و دو طرفه در مورد سوالات و موضوعاتی که ما مطرح کردیم، و نمیدونم دیگه بعد چه امکاناتی رو ما فراهم بکنیم که این عزیزان بخوان بیان با ما گفتگو بکنن. حداقل ای کاش قبل از این اینقدر ادعاها فراوان نبود توسط مبلغ برخی از مبلغین زرتشتی که ما اینقدر الان تعجب نکنیم. بسیار ممنونم از شما عزیزان. موبد زرتشتی تماس نگرفت با برنامه، مبلغ زرتشتی با برنامه تماس نگرفت و دیگه فکر نمی‌کنم سوال خاصی هم مونده باشه که من بهش در موضوع برنامه بشه نسبت بهش پاسخ نداشتم. درست اتاق فرمان، سوالی که برای من، سوالی که تو واتساپ از هفته قبلم دیگه نمون دیگه، اینا باید دستبندی تو مباحث نسبت بهش پاسخ ما دادیم. بسیار متشکرم از شما، ممنونم از همراهیتون. با امید اینکه در جلسات بعد حداقل موبدان عزیز زرتشتی تماس بگیرن نسبت به سوالات ما پاسخگو باشن و ما برنامه‌مون حداقل به خاطر نیامدن موبدان زرتشتی یک طرفه نباشه. متشکرم از شما، التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که می رود ز خیالم، جمالت جلوه Oh.